بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. رواياتی که مربوط به نهی از ضرر هست، شش قسمه. ما اگر بخواهیم همه روایات اقسام را بخوانیم، وقت زیاد میبرد، ولذا از هر قسمی یکی دو تا را میخوانیم، بقیه را آقایان خودشان از وسائل از طریق این کتاب مطالعه کنید. قسم اول، حدیث لا ضرر و لا ضرار همراه با سرگذشت سمرت ابن جندب. 5 تا روایت بود خوندیم، 4 تا از طرف ما بود، یکی هم در سنن ابو داود. الان قسم ثانی را میخونیم. قسم ثانی روایاتی است که لا ضرر در مورد نهی از بهره‌گیری از آب وارد شده. فرض کنید کسی نخلستانی دارد در شهر، آبیاری کرد، بقیه آبی که در چاه است حق ندارد دیگری را جلوگیری کند. حالا این نهی تنزیهی یا تحریمی باشد. نخل مال مدینه هست، مال شهره. اگر در بیابان باشد، اگر از این چاه خودش استفاده کرد برای دامهای خودش، دامهای دیگران که از راه دور آمده اند حق ندارد جلو آنها را بگیرد. چرا؟ میخوان اونها آتش باشن برن دیگه بر نگردن، چون میان در اطراف این گیاها را میچرن، در حقیقت اینها کمی محروم میشوند. حضرت بفرماید حق ندارد کسی بعد از بهره برداری از نخلش یا بهره برداری از دامهای خودش حق ندارد فاضل آب را جلوگیری کند. این یکی هم لا ضرر در مورد شفعه وارد شده. اگر کسی زمینش با من مشترکه، حق ندارد بدون اجازه من به دیگری بفروشد، چون لا ضرر و لا ضرار. بنابراین قسم دوم روایاتی است که در باره مشارب وارد شده یا در شفعه. اما مشارب، من وسائل آوردم، چاپ تهران جلد 17 کتاب احیاء مواد باب 7 روایت دوم، محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین ابی الخطاب. محمد ابن یحیی عطار قمی ثقه، محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ثقه، متوفای 262. ام محمد ابن عبدالله ابن هلال خیلی توثیق نشده، ان عقبه ابن خالد ان ابی عبدالله قضا رسول الله بین اهل المدینه فی مشارب الخمر فی مشارب النخل انه لا یمنع نفع الشی او نقع الشی، هر دو درسته. نقع فاضل آب را میگم. و قضا بین اهل البادیه انه لا یمنع فضل ما لیمنع فضل کرا، آب نمیدهن تا عرض کنن نگرن گوسفندان خود را در این اطراف بکرارن. فقال لا ضرر و لا ضرار. در نسخه وسائل فقاله است. اما در کافی وقاله هست. فرقش چیه؟ فقاله باشد یا وقاله؟ چه فرق میکند فقاله باشد یا وقاله؟ بله، فقاله باشد مستقل نیست، دنباله این حدیثه. اما اگر وقاله باشد معلوم میشود مستقل، حضرت اینجا تطبیق کرده است. بنابراین اختلافی ما داریم با مرحوم شیخ شریعت اصفهانی. ایشون میگد لا ضرر و لا ضرار مستقلن وارد شده و میگد در اینجا در کافی وقاله هست، اما در وسائل فقاله هست. اگر فقاله باشد دیگه مستقل نیست، در اطراف مشارب النخل است یا مشارب البئر. باز همین لا ضرر در شفعه وارد شده. حافظتان را زنده کنید، این حدیثی که من الان خوندم سندش را ببینید. محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن عقبة ابن خالد. این سند در شفعه هست. شفعه را بیاریم، جلد 17 کتاب شفعه باب 5، عید همان سنده. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عطار قمی عن محمد ابن الحسین ابی الخطاب متوفای 262 عن محمد ابن عبدالله ابن هلال که چندان توثیق نشده عن عقبة ابن خالد، همان سنده. اما مضمون غیر آنه. قضا رسول الله به شفعه بین الشرکا فی الارضین و المساکن و قال لا ضرر و لا ضرار. اینجا کلمه وقاله هست، فقاله نیست. بعد میگه اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعت. رف در لغت عرب به همین رفهای ما بگن، یه چوبی این طرف باشد یه چوبی اون طرف، روش یه تخته گره بگذارید، به این میگن رف. رفت العرف یعنی بعد از آنی که با تخته زمین ها از هم جدا شد، اون موقع دیگه شفعه نیست. شفعه در جاییست که مشا باشد. نگاه کنید لا ضرر و لا ضرار در وسط آمده. ببینید قضا رسول الله به شفعه بین الشرکا و الارضین و المساکن، در وسط میگد و قال لا ضرر و لا ضرار اذا عرفت العرف و حدت الحدود فلا شفعه. معلوم میشود جزء روایته، و الا اگر مستقل بود نباید در وسط شفعه حضرت یه قاعده مستقلی را بیاره. از این که در وسط آورده معلوم می شود جزء روایته. پیغمبر جزء روایت کرده، نه اینکه راوی آورده از ذمیمه کرده. پس قسم دوم چه شد؟ لا ضرر و لا ضرار دور سه چیز: یک، مشارب النخل، مشارب الکلا، سوم شفعه، در اینجا وارد شده. حالا فقاله باشد قهرن جزئه، وقاله باشد قطعاً جز نیست. اما چون اینجا در وسطه نمیتونیم بگیم مستقله. تمر کلامو دنبالش بگید، تمر کلامو فی القسم الثانی. القسم الثالث، قسم ثالث. قسم ثالث کدومه؟ اونی که اصلا فقط کلمه ضرار آمده است، فقط کلمه ضرار آمده، اصلا کلمه ضرر همراهش نیست. عرض کردم این روایت آقایان در وسائل شب نگاه کنید، جلد 13 چاپ تهران، باب 22 از ابواب بیع حیوان، حدیث 1. چون من اون کتاب را دیگه آوردم دیگه همه را که نمیشه، از روی همین کتاب من میخونم. فقط کلمه زرار آمده، از کلمه زرر نیمده. رب الشیخ، من مضمونش را عرض کنم، مضمون روایت را بگم بعدا بخونیم. آمدن بازار یه شتر مریضی را می فروختن. معلوم می شود شتر مریض فقط به درد کشتار می خورد، نه به قتل نه به قصد هم. یه نفر آمد گفت من این شتر بیمار را به 10 درهم می خرم. فروشندم گفت چشم. بعد آمد این خریدار، رفیقی دارد به نام عمر، گفت شما هم شریک این بشوید. سرش عرض کنم خدمتون که مال که باشد به 2 درهم. پس این شطار شد 5 قسمت، 4 قسمتش مال کسیست که 8 درهم خریده، سرش هم شده مال 2 درهم. اتفاقا از قضا سرکنگبین صفرا فزود، این شتره خوب شد، در بازار میخرن چند؟ 10 دینار، 10 برابر، چون 1 دینار مساوی با 10 درهمه. این 2 نفر زور زدن به 10 درهم خریدن، به خیال که میمیرن، اما خوب شد در بازار میخرن به 10 دینار. اون که 2 دیناریه، اون که 2 درهمیه، میگه سر ببر، سرش نبده من. میگه بابا من اگر سرش را ببرم سر بدم به شما، کسی دیگه از من به 8 دینار نمیخرد. اون موقع میشود گوشتالو. ما به عنوان گوشتالو نمیخوام، این را میخوام به عنوان رکوب بفروشیم. آمدن پیش حضرت، حضرت فرمود حق ندارد این آدم بگه چون من روز اول شریک شدم به 2 درهم، اون هم سرش مال من، یا علی سرش نبده من. چرا؟ لأنها الزراب، این ضررش برطرف، چون اگر ببرد حالت رکوبی از بین میرود، حالت گشتالو پیدا میکند، قهرن قیمتش کمتر. مضمون روایت این: ان ابی عبدالله فی رجل شهد بعیرن، در این کتاب صفحه 24، شهد بعیرن مریضن و هو یبا فاشتراه رجل به 10 دراهم و اشرک فیه رجلن به درهمین بالرأس و الجلد، گفت 2 درهم بده، سر و پوستش مال تو. و قویه ان البعیره بره، خوب شد. فبلغ سمنه، عرض کردم خدمتون که سمانیت دنانیر، من 10 بخوندم 8 دینار. قال فقال لصاحب الدرهمین خمس ما بلغ، 8 درهم 1/5 مال کسیست که به 2 درهم خریده. فَإِنْ قَالَ أُرِيدُ الرَّأْسَ وَالْجِلْدَ، من پول نمیخوام. فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ هَذَا الزِّرَاب وَقَدْ أُعْطِيَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِيَ الْخُمْسَ، 1/5 قیمت رو بهش بدید، نه اینکه در اصلش 1/5 شریک بود، 10 درهم خریدن، 8 تا این داد 2 تا اون داد، 1/5 شریک بود، حالا هم به هر قیمتی بفروشن 1/5 قیمت رو بدن به 2 درهمی، بقیه مال 8 درهمیست. اگر بگد نه من حتما سرش و پوستش را میخوام، این ضرر است، چون قیمت این در صورتی بالاست که زنده باشد، و الا اگر گوشتش را کشتار کنن قیمت میاد پایین. تنها روایتیست که در آنجا کلمه ضرار آمده است. الهنا تم الکلام فی القسم الثالث، قسم اول چه شد؟ ثمره. قسم دوم مشارب النخل و الکلاب. قسم سوم روایاتی است که مربوط است به مسئله ضرار که کلمه ضرر نیست. قسم چهارم را من به عنوان قسم چهارم در این کتاب نیاوردم، اما شما قسم چهارم کنید. روایت لا ضرر و لا ضرار مقید به کلمه فی الاسلام است. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، این یه دونه روایت است که مرحوم صدوق اعلی الله مقامه در فقیه نقل کرده کلمه فی الاسلام. در کتاب ارث ملاحظه بفرمایید، صدوق چنین میگد، عرض کنم: المسلم یرث الکافر، مسلمان از کافر ارث میبرد. لقول النبی الاسلام یزید ولا ینقص، یزید ولا ینقص. نباید مسلمان بودن وارث سبب بشود که از پدر کافر ارث نبرد. الاسلام یزید، بالا میبرد انسان را، پایین نمیارد. لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، کلمه لا ضرر و لا ضرار را با کلمه فی الاسلام همراه کرده. صفحه 19 آقا جان، یا هوش، صفحه 19 توجه فرمودی. این تنها روایت است که کلمه فی الاسلام. سؤال ببینم، حافظه ها یاری میکنم، یه روایتی هم داشتیم که بعد از لا ضرر و لا ضرار کلمه مؤمن داشت، لا ضرر و لا ضرار علی المؤمن یا فی المؤمن، کجا بود؟ قسم اول، اونجا که ثمره را میخوندیم، روایت ضراره یکی المؤمن را داشت دیگری نداشت. عشبه مزه میگه این حرفا چیه؟ میخواد فل اسلام داشته باشه، میخواد نداشته باشه، مؤمن را داشته باشه، نداشته باشه، این اصرار شما چیه؟ میگم ها، صبر کن، در آینده روشن میکنم که بودن فل اسلام چه اثر دارد، بودن علل مؤمن چه اثر دارد، نبودنش چه اثر، آثار اینها را بعدن میخونیم. الهنا تم چند قسم؟ یک چهار رزم، یک سماره، دو مشارب و نخل و کنا، سه کلبه زرار، چهار روایات که فقط کلبه فل اسلام را اضافه کردیم. القسم الخامس، قسم پنجم را میخونیم. قسم پنجم کدومه؟ روایاتیست که صریحاً میگد اضرار به غیر حرامه، اضرار به غیر. اینجا هم روایاتی که هست زیاده. عرض کردم خدمتتون که من الان یکی را میخونم، بقیه را شما از این کتاب مطالعه کنید. وسائل جلد 17 باب 15 از ابواب احیاء موات، حدیث یک. من یه دونه را به عنوان نمونه میخونم و الا روایاتی که اضرار به غیر حرامه فراوانه. باب 15 از ابواب، باب 15 از ابواب احیاء موات، این باب 15 اجازه بفرمایید، این باب 15. عرض کردم خدمتتون که اضرار به غیر در این کتاب 86 روایت ما جمع کردیم، 86 روایت. اینها را باید پخش کنی بر این اقسام. من از هر قسم یکی دور میخوانم، بقیه را خودتان پخش کنید. مثلا روایاتی که اضرار به غیره فراوانه، ما یه دونه را میخونیم، بقیه خود شما برگردید و مطالعه کنید. روایت اینه: محمد ابن یعقوب کلینی متوفای 329، ام محمد ابن یحیی عطار قمی شیخ کلینی، ام محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب متوفای 262، قال کتبت الی ابی محمد به امام عسکری. رجلون، من مضمون حدیث را بگم. شما الان نسل جدیدید، از این رقم آسیاب ها یا ندیدید یا کم. آسیاب های سابقی با آب کار میکرد، نهری از بالا میامد، در این وسط فردی آسیا ایجاد میکرد. عرض کردم آسیا در تحت بود، آب که میامد با فشار میریخ در این گودال، پرهای آسیاب کار میکرد، سنگ آسیاب میچرخید، گندم را تبدیل به آرد میکرد. آسیاب های آبی، بهترین آسیا همینه. این نوع آسیاب گندم را نمیسوزاند. قدیم الایام که من دیدم محل خودمون، نهر عظیم میاد، البته آسیابم در 20 متری زمین زیره، عرض کنم به وسیله یک لوده تختی میاد و میرزد بران پره، پره هم قوی است و میچرخد، سنگ را میچرخاند، بهرن این گندم ها تبدیل به عرض کنم آرد میشود، نسوخته چربی عرض کنم گندم محفوظه. دست بزنی خیلی گرم نیست، عادی عادی. اما آسیاب های حالا آسیاب های برقیه، میاد و عرض کنم گندم را میسوزاند، چربی گندم میسوزد. من خودم رفتم دیدم دست بزنی دست ما میسوزد، به قدری آب گرم است که دست را میسونه، ولذا چربی این عرض کنم خدمتون که آب از بین میرود. نان همین است که الان میخوریم، ظهر میخوریم، شب خوردنی ده. چرا؟ چربیش سوخته، از بین رفته. عرض کنم، عرض میکند ابن رسول الله مردی صاحب قریه هست. آشمامزه میگه معلوم که تو آسیابانم بودید، خب اشکالی نداره. ولی عرض کنم خدمتون که مردی صاحب قریه هست، آبی دارد از بالا، میخواد مجرای آب را عوض کند، بیچاره این آسیابش مهمل بماند. یبن رسول الله چنین حقی دارد؟ بفرماید نه. چرا؟ این از ضرر و اضرار است، این ضرر به غیره. معلوم بشود قاعده لا ضرر علاوه بر این که در ملک جاری میشود، در حقوقم جاری می شود. ملاحظه بفرمایید: رجل کانت له رحم آسیا علی نهر قریت و القریت لرجل فاراد صاحب القریه ان یسوق الی قریته الماء فی غیر هذا النهر، مسیر عوض کند، و یعطل هذه الرحا. معلوم بشود رها از مؤنثات سمائیه است. الهو ذالک املا فوقت حضرت عسکری سلام الله علیه یتق الله و یعمل فی ذالک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. این نوع روایات فراوانه، من یه دونه را خوندم. جناب عالی میتونید بقیه روایات را از روی همین کتاب یا از روی وسائل بخوانید. خیلی روایات فراوانی در این قسمت آمده است، روایات فراوان فراوان. عرض کردم خدمتتون که این یکی را خوندم، اجازه بدید یکی دیگر را بخورم. روز صدوق عن الحسن ابن زیاد، این در وسائل جلد 15 باب 34 از ابواب اقسام طلاق حدیث 1: ان ارنا ينبغي للرجل ان يطلق امراته ثم يراجعه وليس له فيها حاجه. علاقه ندارد برمیگردد ثم يطلقها. حسد فهذا الزرا الذي نهى الله عز وجل عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوي الامساك، بخواد نگه داره. روایاتی که دلالت میکند بر این که اضرار به غیر حرامه فراوانه. اتفاقا روایات اضرار به غیر دو قسمه، کدام آقایان مطالعه کردن؟ گاهی بالمباشره دلالت دارد، گاهی بالدلالت الالتزامیه. همه اینها را ببینید و اینها آیین اسلام را در نظر ما روشن میکند. 1435 سال قبل این همه روایات در مورد اضرار به غیر آمده است که الان دنیا گرفتار همینه. یکی دوتا نیست، من اگر بخوانم چند روزی طول میکشد. از روی کتاب برگردید، از مسائل مطالعه کنید، روشن میشود که اضرار به غیر حرام. صارت الاقسام خمسه: ثمره، مشارب، ضرار فی الاسلام، اضرار به غیر. آخرین مطلبی که داریم، آخرین قسمی که ما داریم، این هم الان برای ما مطرح است. خیلی روایاتیست که اضرار به نفس، اضرار به نفس. خب اضرار به نفس هم در اسلام خودش مطرحی. فقه ها از اضرار به نفس کجا نتیجه میگیرن؟ بفرمایید. در باب صوم، در باب تیمم، در باب صلا، اضرار به نفس. روایاتی داریم که اضرار به نفس حرامه. من یکی دوتا رو میخونم، آقایان خودشون انشاءالله شب زحمت بکشید. عرض کنم تنها خوندن من کافی نیست، من فقط ارائه تاریخ میکنم، راه نشان میدم که خودتون با اسای فکر خودتون بروید. قال الصادق علیه السلام: کل ما عبر به سوم فالافتار له واجب. هر کجا که روزه گرفتن ضرر بزند افطار واجبه. صفحه 39، صفحه 39. قال الصادق، قال الصدوق، اشتباه کردم، و قال علیه السلام: کل ما عبر به سوم فالافتار له واجب. دو: روى الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم. حدش چی است که آدم مریض باید روزه را ترک کند؟ قال: كل شيء من المرض أضر به الصوم، روزه ضرر زد، فهذا یسعه ترک الصوم. در اینجا من یک کلمه میدم، به شرط اینکه آیون شهریه بنده را قطع نکنید. با این روایات ما میتونیم در مورد قمزنی هم استفاده کنیم. کسانی که مسئله قمزنی را تجویز میکنن یا کسانی که تجویز نمیکنن، این روایات را باید ببینید که ضرر به نفس جایز نیست. اگر واقعا مضر باشد لایزال. البته مرحوم آقای نائینی تجویز کرده، اونها ضرر نفس را خیر مهم نمیدارن، ولی روایاتی که من در اینجا آوردم ضرر به نفس را تحریم میکنن. البته این کبراست، صغرایش را در روز عاشورا باید خود شما تصدیق کنید. قرض ضرر به نفس هم چیزی نیست که اسلام را نادیده گرفته باشد. 86 روایت در آن موقع نه اینترنتی بود و نه این ارزگرد ابزار ادوات امروز، ما با زحمت زیاد 86 روایت را جمع کردیم فی ابواب سته در 6 باب. فعلیکه این روایات را بخوانی مستحضر بشید تا بقیه مسائل بگاریم. تمر کلامو فی اقسام روایات، بقیه هنا مطلبون. اون کدومه؟ جغرافیای بحثهای آینده. بحثهای آینده جغرافیایش را بگیریم خیلی روشن میشود. در آینده اگر خدا عمر این آیت بفرماید، در پرتو این روایات در 5 مورد بحث خواهیم کرد. 1. هل جاء قاعدت لا ضرر ولا ضرار مستقلن اولا؟ آیا از رسول خدا سلام الله علیه و علی آله مستقلن لا ضرر ولا ضرار وارد شده یا مستقلن وارد نشده؟ شیخ شریعت میفرماید لا ضرر ولا ضرار از پیغمبر مستقلن بدون این حواشی وارد شده. ما معتقدیم مستقلن وارد نشده، یا در ضمن سمره هست، یا در ضمن شفعه هست، یا در ضمن مشاربل عرض کردم خدمتون که نخل است، در همین حول و حوشه مستقلن وارد نشده. اثرش چیه؟ اثرش را انشاءالله در آینده میخونی. 2. بحث دومی که خواهیم کرد، آیا لا ضرر ولا ضرار مزیل به کلمه مؤمن هست کمان که در روایت ضراره، یا نیست؟ آیا مزیل به کلمه فعل اسلام هست یا نیست؟ در روایت صدوق، در روایت صدوق داشت فعل اسلام. آیا این قاعده کلمه مؤمن و کلمه فعل اسلام را دارد یا نه؟ 2. 3. الفرق بین الضرر و الضرار، ضرر چیه و ضرار چیه؟ اینجا اقوال ما، اقوال لغوی ها و فقه ها را میاریم که آیا ضرر و ضرار عطف تفسیر است یا با هم فرق دارد. بحث چهارم که در حقیقت بیت القصیده است. بیت القصیده یعنی چه آقای سید العلماء؟ بیت القصیده شاعری 10 شعر میگد، یک شعرش خیلی بلنده، با اون میگن بیت القصید یا بیت القصیده. بیت القصیده معنای هیئت ترکیبی است. لا ضرر و لا ضرار معناش چیز؟ شیخ انصاری چوری معنا کرده. عرض کردم خدمتون که آیا آخان جور دیگر، مرحوم شریعت اصفهانی جور سوم، حضرت امام حکم حکومتی گرفته، ما هم به نحو پنجم باید ببینیم این هیئت ترکیبیه که در روایات فراوانه لا رهبانیت فی الاسلام، از این کلمات زیاد داره، معنایش چیده؟ حق با آخونده، حق با شیخه، یا اونجوری که مرحوم شریعت میگد، یا اون که حضرت امام؟ این در حقیقت بیت القصیده است. البته اونجا که رسیدیم تمام این اقوال را از کفایه و رسائل نقل میکنه. این 4. پنجم تنبیهات. این قاعده لا ضرر برای فقیه قاعده خوبی است. نوع خیارات را آقایان با لا ضرر و لا ضرار درست کردن. آقایانی که کار دادگاهی دارن اینها میدونن که کاربرد این قاعده فراوان است، ولذا ما باید 12 تا تنبیه در اطرافش بخوانیم که اکثر این تنبیه ها در رساله شیخ انصاری هست. رساله شیخ انصاری در آخر متاجر بخشی از این تنبیهات دارد. این که تمام شد حقش بود که ما لاحرج را هم بخوانیم. دیگه لاحرج را نمیخونیم، لاحرج را در قواعد فقهیه میخونیم که عصرها قواعد فقهی میگیم. این لا ضررم افتادیم توش و الا جاش اصول نیست، جای این قواعد فقهیه است. ولی چون مؤمن بنده خدا که بود، عرض کردم خدمتون که ما را به اینجا کشون، برای صاحب الوافیه گفته بود و شیخ هم آمد، ما هم به دنبالش آمدیم. و الا تمام این بحث ها مربوط است به قواعد فقهیه. فردا انشاءالله آقایان برگردید روایات را مطالعه کنید که آیا مستقلن وارد شده یا وارد نشده. فردا انشاءالله.